عبیدالله فرمود تا هانی را به بازار بردند و به زاری بکشتند و بعضی گویند فرمود به کناسه بردند، یعنی جایی که خاک روبه شهر را در آنجا ریزند. فریاد میزد ای آل مراد، و او شیخ و سرور آن قبیله بود. چون سوار میشد با او 4000 سوار زره پوشیده و 8000 پیاده بود، و اگر همسوگندان وی از کنده و غیر آن به آنها می پیوستند 30000 سوار زره پوش بودند. با این همه یک تن از آنها را نیافت، همه سستی نمودند و به یاری او نیامدند. محمد ابن اشعث برخاست و با عبیدالله درباره هانی سخن گفت که تو منزلت وی را در این شهر می شناسی و به خاندان و قبیله او معرفت داری و قوم او دانند که من و دو تن از یارانم او را نزد تو آوردیم. پس تو را به خدا سوگند می دهم او را به من بخشی، که من دشمنی اهل این شهر را ناخوش دارم. عبیدالله وعده داد که ببخشد، اما پشیمان شد و فوراً فرمود هانی را به بازار برید و گردنش بزنید. او را بازو بسته به بازار گوسفند فروشان بردند. او می گفت کجاست قبیله مزهج؟ امروز مرا فریاد رسی نیست از مزهج؟ مزهج کجاست که به فریادم برسد؟ چون دید هیچ کس به یاری برنخواست، دست خویش بکشید و از ریسمان خلاص کرد و گفت عصا یا کارد یا سنگ یا استخوانی نیست که مردی از خود دفاع کند؟ پاسبانان برجستند و بازوهای او را محکم بستند و گفتند گردن بکش. گفت در این باره سخی نیستم و شما را در قتل خویش اعانت نمی کنم. پس یکی از بستگان عبیدالله ترکی رشید نام با شمشیر بزد و کاری نساخت. هانی گفت الالله المعاد، اللهم الى رحمتک و رضوانک، یعنی بازگشت سوی خداست، بار خدایا به سوی بخشایش و خوشنودی تو. آنگاه ضربتی دیگر زد و هانی را بکشت. ابن زیاد امر کرد بدن مسلم را بیاویختند و سر او را به دمشق فرستاد، و این اول بدنی بود از بنی هاشم که آویخته گشت و اولین سر از ایشان که به دمشق فرستاده شد. سر مسلم و هانی را به همراهی هانی ابن هیوه وادعی به دمشق فرستاد و آنها را از دروازه دمشق بیاویختند. یزید نامه‌ای به سپاسگزاری او فرستاد و نوشت مرا خبر رسیده است که حسین به کوفه می آید و در میان همه زمانها زمان تو و در همه شهرها شهر تو و در همه حاکمها تو بدین واقعه مبتلا شدی. پس پاسگاه ها مرتب کن و نگهبانان بگمار و بپای و پاس دار و به تهمت مردم را در بند کن و به گمان بگیر، اما تا کسی با تو ستیز نکند وی را مکش و هر خبر تازه را سوی من بنویس انشاءالله. و این آزمایش است برای تو، یا آزاد میمانی یا حکم میکنم که پدرت برادر معاویه نیست و تو به بندگی باز میگردی. محمد اشعث به عیاس بن اسل که مردی شاعر بود و بسیار به زیارتش میآمد گفت به ملاقات حسین بیرون رو و این نامه به او برسان. و آنچه مسلم ابن عقیل گفته بود در آن نامه بنوشت و مالی به او داد و گفت این توشه راه و این چیزی که عیال خود را دهی. عیاس گفت مرکبی خواهم که شتر من لاغر شده است. محمد گفت این هم راهله با پالان، سوار شو و برو. آن مرد سوار شد و به استقبال حسین رفت. پس از 4 شب در منزلگاهی به نام زباله به او رسید. بدن مسلم و هانی را گرفتند و در بازارها می کشیدند. خبر آنها به بنی مزهج رسید. بر اسبان خیش نشستند و با آن قوم کارزار کردند. مسلم و هانی را از آنها گرفتند، غسل دادند و به خاک سپردند. قتل میثم 10 روز پیش از آن بود که حسین به عراق آید. چون فرمان به دار آویختن او صادر شد، با بانگ بلند فریاد زد: ای مردم، هر کس خواهد حدیث سر از امیرالمؤمنین بشنود نزد من آید. پس مردم برگرد او فراهم شدند و او به حدیث کردن عجایب شروع کرد. و از زهاد بود، چنان که پوست بر تنش خشک شده بود از عبادت و زهد، و گفت که امیرالمؤمنین مرا بخواند و گفت: چگونه ای میثم، وقتی آن مرد بی پدر که بنی امیه او را به خود ملحق کردند، یعنی عبیدالله ابن زیاد، تو را بخواند که از من بیزار گردی؟ گفتم: یا امیرالمؤمنین، من هرگز از تو بیزاری نجویم. گفت: در این هنگام تو را بکشد و بیاویزد. گفتم: شکیبایی می کنم که این در راه خدا بسیار نباشد. گفت: ای میثم، پس با من باشی در درجه من. روزی امیرالمؤمنین در حضور مردم بسیار از اصحاب خود که بعضی شاک و بعضی مخلص بودند گفت: ای میثم، پس از من تو را بگیرند و آویخته می شوی، و چون روز دوم شود از دهان و بینی تو خون روان شود چنان که ریش تو را خضاب کند، و چون روز سوم شود حربه ای بر پیکرت فرو برند و از آن در گذری. پس در انتظار آن باش، و آن جای که تو در آنجا آویخته شوی بر در خانه عمرو بن حریث است و تو یکی از 10 نفر هستی که مصلوب کردند، و دار تو از آنها کوتاه‌تر و تو به زمین نزدیکتر باشی، و من آن درخت خرما که تو را بر آن آویزند به تو بنمایم. پس از 2 روز آن را بنمود و میثم پیوسته نزدیک آن درخت می آمد و نماز می گذارد. می گفت: چه مبارک نخلی، من برای تو آفریده شدم و تو برای من روییدی. پس از کشته شدن امیرالمؤمنین هم پیوسته به دیدار آن نخل می آمد تا آن را بریدند، تنه آن را می پایید و نزد آن می رفت و می نگریست. و گاه بود عمرو بن حریث را دیدار می کرد، می گفت: من همسایه تو شوم، حق جوار نیکو دار. و عمرو نمی دانست چه می گوید. می پرسید: خانه ابن مسعود را خواهی خرید یا خانه ابن حکیم را؟ میثم بر اسبی سوار می گشت. حبیب ابن مظاهر اسدی را نزدیک مجلس بنی اسد بدید. با هم به گفتگو پرداختند و گردن اسبان آنها به یکدیگر می خورد. حبیب گفت: پیر مردی بینم موی از سر او رفته، شکمی بزرگ دارد، نزدیک بابر رزق خربزه می فروشد، در محبت خاندان پیغمبر خود به دار آویخته شود و در بالای دار شکمش را بشکافند. میثم گفت: من هم مردی سرخ روی می شناسم که گیسو دارد، برای یاری پسر دختر پیغمبر خود بیرون رود و کشته شود و سرش را در کوفه بگردانند. این گفتند و از هم جدا شدند. اهل مجلس گفتند: ما دروغگوتر از این دو مرد ندیده ایم. هنوز اهل مجلس پراکنده نشده بودند، رشید حجری آمد در طلب آن دو و از اهل مجلس حال آنها را بپرسید. آنها گفتند: از یکدیگر جدا شدند و شنیدیم با هم چنین و چنان گفتند. رشید گفت: خدا رحمت کند میثم را، فراموش کرد بگوید که 100 درم بر عطای آن که سر او را آورد افزوده شود، آنگاه سرش را بگردانه. مردم گفتند: این از همه آنها دروغگوتر. و همان مردم گفتند: روزگاری نگذشت که دیدیم میثم را بر در خانه عمرو بن حریث آویخته و سر حبیب بن مظاهر را آوردند، با حسین کشته شده بود و همه آنچه گفتند دیدیم. و میثم در همان سال که کشته شد عمره بگذارد، بر ام سلمه داخل شد. ام سلمه پرسید: کیستی؟ گفت: میثم. گفت: بسیار از رسول خدا می شنیدم در دل شب تو را یاد می کرد. و میثم ام سلمه را از حال حسین بپرسید. ام سلمه گفت: در باغی است. گفت: با او بگوی دوست دارم بر او سلام کنم و و انشاءالله نزد پروردگار یکدیگر را دیدار کنی. ام سلمه بوی خوش خواست و ریش میثم را خوشبو گردانید و گفت به زودی به خون خضاب شود. میثم به کوفه رفت و او را بگرفتند، نزد عبیدالله بردند. به او گفتند این مرد گرامی ترین مردم بود نزد علی. گفت وای بر شما، این عجمی؟ گفتند آری. عبیدالله به او گفت این ربک، پروردگار تو کجاست؟ گفت بلمرساد، در کمین هر ستمگری است و تو یکی از ستمگرانی. ابن زیاد گفت با این عجمی بودن هرچه میخواهی با بلاغت ادا میکنی، صاحب تو به تو خبر داده است که من با تو چه خواهم کرد؟ گفت خبر داد که ما 10 نفریم به دار میآویزی و چوب دار من از همه کوتاه‌تر است و به زمین نزدیک‌ترم. گفت البته مخالفت او خواهیم کرد. گفت چگونه مخالفت کنی؟ قسم به خدا که آن را از پیغمبر و او از جبرئیل و او از خدای تعالی شنیده، تو مخالفت اینها چگونه کنی؟ و آنجایی در کوفه که آویخته می شوم می دانم و من اول کسم در اسلام که بر دهان من لگام نهند. او را به زندان بردند و مختار ابن ابی عبیده ثقفی با او بود. میثم به او گفت تو از چنگ این مرد به در می روی و به خونخواهی حسین بر می خیزی و کشنده ما را می کشی. و چون عبیدالله میثم را بخواند تا به دار آویزد، از زندان بیرون آمد. مردی به او برخورد و گفت چه حاجت به این گونه رنج ها کشیدن؟ میثم لبخندی زد و گفت در حالی که اشارت بدان نخله می کرد، من برای آن آفریده شدم و آن برای من پرورش یافته است. وقتی او را بر دار بستند، مردم بر وی مجتمع شده بودند بر در سرای عمرو بن حریث. عمرو گفت والله این مرد می گفت من همسایه تو می شوم. وقتی دار را برافراشتند، کنیزکی را فرمود تا زیر دار او بروفت و آب بپاشید و بخور کرد. بند را در آن زمان بر گردن مصلوب نمی انداختند، بلکه با ریسمانی محکم بر چوب می بستند و چوب را بر سر پا می کردند تا از رنج و گرسنگی و تشنگی بر سر دار جان می داد. و گاه بود که 2 روز و 3 روز زنده می ماند. و میثم بالای دار فضائل بنی هاشم می گفت. ابن زیاد خبر بردند که این بنده شما را رسوا کرد. عبیدالله گفت او را لگام بندید. پس اول کس بود در اسلام که لگام بر دهان او نهادند و در آخر روز خون از دهان و بینی او روان گشت. و چون روز سیوم شد، حربه بر پیکر او فرو بردند. او تکبیر گفت. هفتن از خرما فروشان اجتماع کردند و با یکدیگر وعده نهادند تا بدن میثم را ببرند و به خاک سپارند. شبانه آمدند، پاسبانان پاس می دادند و آتش افروخته بودند. آتش میان پاسبانها و خرما فروشان مانع شد که ندیدند و دار را از جای برکندند با بدن میثم. بردند در محله بنی مراد. آبی روان بود و بدان جا به خاک سپردند و دار را در خرابه افکندند. پاسبانان چون صبح شد، سواران فرستادند و او را نیافتند. حسین رفت تا به تنعیم رسید در 2 فرسخی مکه. کاروانی از یمن می آمد که حاکم یمن برای یزید ابن معاویه فرستاده بود و بار آن اسپرک بود و حله های یمانی. حسین آن مالها زفت کرد و ساربانان را گفت هر که خواهد با ما به عراق آید کرایه او تمام دهیم و با او نیکی و احسان کنیم و هر که خواهد بازگردد کرایه تا این مکان به او بدهیم. پس جماعتی حق خود گرفتند و با بازگشتند و هر کس به عراق آمد کرایه او تمام بداد و لباسی نیز به او ببخشید. عبدالله ابن جعفر نامه‌ای برای حسین فرستاد با دو فرزندش اون و محمد و نوشته بود: اما بعد تو را به خدا سوگند که چون نامه مرا بخوانی بازگردی. می ترسم در این راه اتفاقی افتد که موجب هلاک تو و استیصال خاندان تو گردد و اگر تو هلاک شوی نور زمین خاموش گردد که امروز تو علم و هادی راه یافتگان و امید مؤمنانی. در رفتن شتاب مفرمای که من در اثر نامه برسم انشاءالله تعالی. عبدالله جعفر نزد عمرو بن سعید بن عاص رفت و عمرو بن سعید عامل یزید بن معاویه بود بر مکه و به او گفت: نامه ای سوی حسین فرست و او را امان ده و به احسان و صلت امیدوار ساز و در نامه پیمان محکم کن و به جد بخواه تا بازگردد و دلش بدان آرام گیرد. عمرو بن سعید گفت: تو خود هرچه خواهی بنویس و نزد من آر تا مهر کنم. و عبدالله بنوشت و بیاورد و گفت: آن را با برادرت یحیی بن سعید بفرست که اطمینان او بیشتر شود و یقین بداند از جانب توست. یحیی و عبدالله ابن جعفر به حسین رسیدند و نامه را تسلیم. چون سحر شد حسین اصحاب را فرمود آب بسیار بردارید و به راه افتاد تا از منزلگاه بطن العقبه بگذشت. فرود آمد، پیرمردی از بنی اکرمه را دید، نامش عمرو بن لوزان. از حسین پرسید: آهنگ کجا داری؟ حسین جواب داد: کوفه. پیرمرد گفت: تو را به خدا سوگند بازگرد که جز سر نیزه و دم شمشیر چیزی در پیش نداری. این مردم که سوی تو فرستادند اگر رنج قطار را از تو کفایت کرده و به فرمان عبیدالله راه ها را میان واقصه تا راه بصره و راه شام بسته و گرفته بودند. نمی گذاشتند کسی از آن خط بگذرد و بیرون رود یا به درون آید و حسین می آمد. خبر از عراق نداشت تا بادی نشینان را دید. خبر بپرسید. گفتند: ما هیچ نمی دانیم مگر اینکه نمی توانیم درون برویم یا بیرون آییم. پس حسین همچنان می آمد. حسین چون به خزیمیه فرود آمد یک شبانه روز آنجا بماند. چون بامداد شد خواهرش زینب روی بدو کرد و گفت: آیا به تو خبر دهم که دوش چه شنیدم؟ حسین گفت: چه شنیدی؟ گفت: در نیمه های شب برای حاجتی بیرون رفتم، شنیدم هاتفی می گفت: ای چشم بکوش و از عشق پر شو، کیست بعد از من بر این شهیدان بگرید؟ جماعتی که مرد آنها را می کشاند چنان که خدا مقدر کرده است تا وعده او راست گرده. حسین گفت: ای خواهر، هرچه خدای مقدر فرمود همان می شود. پس از آن حسین آمد تا نزدیکی آبی بالای زرود. مردی فداری گفت: با زهیر ابن قین بجلی از مکه بیرون آمدی و در راه با حسین ابن علی با هم بودیم. بر ما هیچ چیز ناخوشتر نبود از این که در یک منزل با او فرود آییم. هر وقت حسین به راه می افتاد زهیر در جای می ماند و هر وقت حسین فرود می آمد زهیر پیشتر روانه می شد. تا روزی در منزلی فرود آمدیم که چاره نداشتیم جز این که با هم در آنجا منزل کنیم. پس حسین در جانبی فرود آمد و ما در جانبی. نشسته بودیم و طعامی که داشتیم می‌خوردیم. فرستاده حسین بیامد و سلام کرد و در آمد و گفت: ای زهیر، ابو عبدالله الحسین مرا سوی تو فرستاد تا نزد او برمد. هر یک از ما آنچه در دست داشت بینداخت، مانند این که مرغ بر سر ما نشسته باشد. دلهم همسر زهیر گفت: من به زهیر گفتم سر پیغمبر سوی تو میفرستد، نزد او نمی روی؟ سبحان الله، برخیز و برو سخن او را بشنو و بازگرد. زهیر برفت و دیری نگذشت شادان و خرم بازگشت. فرمود تا چادر و بار و بنه او را برداشتند و سوی حسین بردند و مرا گفت به خاندان خیش ملحق شو که من نمیخواهم از ناحیه من به تو جز خوبی برسد و من قصد همراهی حسین کردم تا خیش را فدای او کنم و جان خود را سپر او سازم. پس مال مرا به من داد و به یکی از پسر عموهایم سپرد تا مرا به اهلم برساند. برخواستم و بگریستم، وداع کردم با شوهر خود. گفتم خدا یار و یاور تو باشد و خیر پیش تو آورد. از تو همین خواهم که مرا روز قیامت نزد جد حسین یاد کنی. آنگاه زهیر به اصحاب خود گفت هر کس دوست دارد با من آید، وگرنه این آخر عهد من است با او. و این قصه برای شما بگویم که ما در جنگ بلنجر بودیم، خداوند فتح نصیب ما فرمود و غنیمت‌ها به چنگ آوردیم. پس سلمان فارسی به ما گفت آیا شاد شدید از این فتح که نصیب شما شد و غنیمت‌ها که بدان رسیدید؟ گفتیم آری. گفت وقتی سید جوانان آل محمد را دریابید، به قتال با او بیشتر شاد شوید از این غنائم که شما را رسید. اما من شما را به خدا می سپارم. عبدالله ابن سلیمان و منذر ابن مشمعل گفتن ما حج گذاردیم و همه همت ما آن بود که پس از حج در راه به حسین ملحق شویم تا ببینیم کار او به کجا می انجامد. پس ناگه ها را به شتاب می راندیم تا در زرود به او نزدیک گشتیم. ناگاه مردی از اهل کوفه پدیدار گشت. چون حسین را دید از راه کناره گرفت. حسین اندکی بایستاد، گویا دیدار او می خواست. اما پشیمان شد. او را بگذاشت و بگذشت و ما هم بگذشتیم. یکی از ما به دیگری گفت نزد آن مرد شویم و او را از خبر کوفه بپرسیم که از آن آگاه است. پس رفتیم تا به او رسیدیم و گفتیم السلام علیک. گفت علیکم السلام. گفتیم از کدام قبیله ای؟ گفت اسد. گفتیم ما نیز اسدی هستیم، نام تو چیست؟ گفت بکر ابن فلان. ما هم نام و نسب گفتیم و پرسیدیم از خبر مردم در کوفه. گفت از کوفه بیرون نیامدم مگر مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه را کشته بودند و دیدم پای آنها را گرفته در بازار می کشیدند. پس روی به حسین آوردیم و بدو رسیدیم و با هم می رفتیم تا شب در منزل سعلویه فرود آمد. ما نزدیک او شدیم و سلام کردیم. جواب سلام داد. گفتیم یرحمک الله، ما خبری داریم، اگر خواهی آشکارا بگوییم و اگر خواهی نهان. سوی ما و سوی اصحاب خود نگریست و گفت من از اینها چیزی پنهان ندارم. گفتیم آن سوار که دیشب رو به سوی ما می آمد دیدی؟ گفت آری، خواستم از او چیزی پرسم. گفتیم ما خبر آن دو را برای تو آوردیم و آن سوال که خواستی کردی. مردیست از قبیله ما، صاحب رأی و راستگو و خردمند. می گفت از کوفه بیرون نیامدم تا مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه را کشته بودند و دیدم پاهایشان را گرفته در بازار می کشیدن. حسین گفت انا لله و انا الیه راجعون، رحمت الله علیهما، و چند بار این کلام را تکرار کرد. پس به او گفتیم تو را به خدا با اهل بیت از همین جای بازگرد که در کوفه یار و یاور و شیعه نداری. می ترسیم مردم کوفه به دشمنی تو برخیزن. حسین سوی اولاد عقیل نگریست و گفت رأی شما چیست که مسلم کشته شده است؟ گفتند سوگند به خدا که باز نمی گردیم مگر آنکه خون او را بخواهیم یا همان که او چشید ما نیز بچشیم. پس حسین رو به جانب ما کرد و گفت زندگی بعد از اینها گوارا نیست. دانستیم که عزم رفتن دارد. گفتیم خدای تعالی تو را خیر پیش آورد. گفت رحمکم الله. یاران گفتند سوگند به خدا که تو چون مسلم ابن عدیل نیستی، اگر به کوفه روی مردم سوی تو بیشتر شتابند. حسین خاموش بماند. آنگاه منتظر بود تا وقت سحر با غلامان و خادمان فرمود آب بیشتر برگیرند و کوچ کنند. چون صبح شد مردی به نام ابو هره ازدی را دیدند. آمد بر حسین سلام کرد و گفت یا پر رسول الله، چه باعث شد که از حرم خدا و جدت بیرون آمدی؟ حسین گفت وای بر تو ای ابا هره، بنی امیه مال مرا گرفتند، صبر کردند. مرا ناسزا گفتند، صبر کردند. خواستند خون مرا بریزند، بگریختم. قسم به خدا که این گروه ستمکار مرا میکشند و خدای تعالی بر آنها جامه مذلت پوشاند و شمشیری تیز بر سر آنها گمارد و مسلط کند بر آنها کسی را که زیر دست او ذلیل تر باشد از قوم سبا که زنی مالک آنها شد و در مال و خون آنها حکم میکرد. مردی حسین ابن علی را در ثعلبیه دید. نزد او آمد و سلام کرد. حسین گفت از کدام شهری؟ گفت از مردم کوفه. گفت قسم به خدا ای برادر کوفی، اگر در مدینه تو را دیده بودم اثر جبرئیل را در سرای خود وقت نزول وحی بر جدمان به تو می نمودم. ای برادر کوفی، آیا سرچشمه علم مردم پیش ما باشد و آنها بدانند و ما ندانیم؟ چون این نخواهد شد. حسین رفت تا منزل زباله. فرستاده محمد اشعث و عمر ابن سعد نیز برسید و آن نامه که مسلم از ایشان خواسته بود بنویسند بیاورد که کار مسلم به کجا رسید و اهل کوفه بعد از بیعت او را رها کردند. چون نامه بخواند و صحت خبر آشکار گردید، قتل مسلم و هانی بر او سخت ناگوار آمد و آن فرستاده قتل قیس ابن مسهر را هم بگفت. گریه در گلوی حسین بپیچید و اشکش روان شد. گفت اللهم اجعل لنا ولشیعتنا عندك منزلا کریما و اجمع بیننا و بینهم فی مستقر رحمتک انك علا کل شیء قدیر. بار پروردگارا برای ما و برای شیعان ما در نزد خود جایگاه کریمانه قرار ده و آنها را همراه ما در رحمت خودت مستقر فرما که تو بر هر چیز توانایی. نوشته بیرون آورد و برای مردم بخواند. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، ما را خبری رسید جانسوز و دلخراش که مسلم ابن عدیل و هانی ابن عروه و قیس ابن مسهر کشته شدند و شیعیان ما را بیاور گذاشتند. هر کس از شما خواهد بازگردد، بر او حرجی نیست و تعهدی ندارد. پس مردم پراکنده شدند و از راست و چپ راه بیابان گرفتند. تنها همانها که از مدینه آمدند و اندکی از مردم دیگر که در راه بدانها پیوسته بودند بماندند. این کار برای آن کرد که گروهی از اعراب میپنداشتند به شهری میروند کار آن راست شده و مردمش به فرمان او در آمده و نخواست با او همراه باشند مگر آنان که بدانند که چه در پیش دارند. مردی گفت حج بگذاردم و از همسفران خیش جدا گشتم. تنها روانه شدم و بیراهه می رفتم. در بین راه نظرم به خیمه و خرگاهی افتاد. بدان جانب شتافتم تا به نزدیکترین خیمه رسیدم. پرسیدم این خیمه ها از کیست؟ گفتند از آن حسین. گفتم پسر علی و فاطمه؟ گفتند آری. گفتم او خود در کدام خیمه است؟ گفتند در فلان خیمه. نزد او رفتم. دیدم بر در خیمه تکیه داده است و نامه پیش روی اوست. می خواند. سلام کردم و جواب داد. گفتم یا ابن رسول الله، پدر و مادرم فدای تو. چرا در این بیابان فرود آمدی که نه در آن گیاهی است برای چرای چار پایان و نه سنگری جان پناه؟ گفت اینها مرا بترسانیدند و این نامه های اهل کوفه است و همانها مرا می کشند. وقتی چنین کردند و هیچ حرمتی را فرو گذار نکردند مگر همه را بشکستند، خداوند بر آنها کسی را گمارد که آنها را بکشد و ذلیل گرداند. چون حسین به حاجز رسید، قیس بن مسهر سیداوی را به کوفه روانه کرد و بعضی گویند برادر رضایی خود عبدالله بن بقتر را، و هنوز خبر مسلم بن عقیل به او نرسیده بود و با آنها این نامه فرستاد. بسم الله الرحمن الرحیم. از حسین بن علی به سوی برادرانش از مؤمنین و مسلمین. سلام علیکم. من برای شما سپاس میگویم خدایی را که معبودی نیست جز او. اما بعد، نامه مسلم بن عقیل به من رسید و خبر داد مرا از نیکی رأی و اجتماع اشراف و اهل مشورت شما بر یاری کردن و طلب حق ما. از خدای عزوجل مسئلت می کنم با ما احسان فرماید و شما را اجر بزرگ دهد. من روز سه‌شنبه 8 روز گذشته از ذی‌الحجه روز ترویه از مکه بیرون شدم. وقتی فرستاده من نزد شما رسد در کار خود شتاب کنید و جد نمایید که در همین روزها می رسم انشاءالله. و قیس بن مسهر سیداوی با نامه حسین سوی کوفه روان شد. چون به قادسیه نزدیک کوفه رسید، حسین بن تمیم مأمور عبیدالله راه را بر او بگرفت تا تفتیش کند. قیس نامه را بیرون آورد و بدرید. حسین او را نزد عبیدالله فرستاد. چون در جلوی او بایستاد گفت تو کیستی؟ گفت مردیم از شیعان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و پسرش. گفت چرا کتاب را بدریدی؟ گفت برای آن که تو ندانی در آن چه نوشته است. گفت از جانب که بود و سوی که نوشته؟ گفت از جانب حسین ابن علی سوی جماعتی از مردم کوفه که نام ایشان را ندانم. ابن زیاد خشمگین شد و گفت به خدا از من جدا نشوی تا نام آنان را با من بگویی، یا بالای منبر روی و حسین ابن علی و پدرش و برادرش را لعن کنی، وگرنه تو را پاره پاره کنم. قیس گفت اما آن قوم نامشان را نگویم، اما لعن را بکنم. قیس مسهر به منبر بالا رفت و خدای را سپاس گفت و ستایش کرد و درود بر پیغمبر فرستاد و علی و حسن و حسین را فراوان به ستود و رحمت فرستاد و عبیدالله ابن زیاد و پدرش و ستمکاران بنی امیه را از اول تا آخر لعن و نفرین کرد. آنگاه گفت ایها الناس، من فرستاده حسینم سوی شما و او را فلان موضع بگذاشتم، اجابت او کنید. ابن زیاد را خبر دادند که او چه گفت. بفرمود او را از بالای قصر به زمین انداختند. او را دست بسته به زمین افکندند. استخوانهایش بشکست و هنوز رمقی مانده بود که مردی بیامد نامش عبدالملک ابن عمیر، سر او ببرید. گفتند چرا چنین کردی و نکوهش کردند؟ گفت خواستم آسودهش کنم. ابن زیاد به گرد آوردن مردم فرمود در جامعه کوفه و خود بیرون آمد و به منبر رفت و گفت ای مردم، شما آل ابی سفیان را آزموده اید و دانسته که آنها چنانند که شما می خواهید. این امیر المؤمنین یزید است، می شناسیدش. نیکو سیرت و ستود کردار، با رعیت محسن، عطا را در جای خود نهد، راه‌ها در عهد او امن شده، معاویه در عهد خودش بندگان خدا را می نواخت و به مال دنیا بی نیاز می گردانید.
و یزید هم پس از او 100% بر جیره و حقوق شما افزوده است و مرا فرموده که باز بیشتر گردانم و از شما خواهد به جنگ دشمن او حسین بیرون روید، پس بشنوید و فرمان برید.
و از منبر فرود آمد و مردم را عطای فراوان داد و امر کرد به جنگ با حسین و یاری ابن سعد. مردم کوفه جنگ حسین را مکروه می داشتن. هر کس را به جنگ روانه می نمود باز می گشت. عبیدالله سعد ابن عبدالرحمن را گفت تا تفحص کند و از متخلفان هر کس بیند نزد او برند. سعد یک نفر شامی را که به کار مهمی از لشکرگاه به کوفه آمده بود گرفته نزد عبیدالله برد. گفت تا او را گردن زدند. دیگر کسی را جرأت تخلف نماند و گفتند کار مهم آن مرد شامی طلب میراث بود. 6 شب گذشته از محرم 20,000 سوار فراهم شدند. ابن زیاد سوی شبس ابن ربعی فرستاد که نزد ما آی تا تو را به جنگ حسین فرستیم. شبس خیش را به بیماری زد، شاید ابن زیاد دست از وی بدارد. ابن زیاد نامه سوی او فرستاد،
اما بعد فرستاده من خبر آورد که تو خود را رنجور نموده ای و می ترسم از آن کسان باشی که خداوند در قرآن فرماید اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. چون به مؤمنان می رسن می گوین ما با شماییم و چون با دار و دسته شیطان صفت خودشان خلوت می کنند میگویند مؤمنان را دست انداخته ایم و ما با شماییم. اگر در فرمان مایی به شتاب نزد ما آی.
پس شبس بعد از نماز عشا بیامد که ابن زیاد روی او را نبیند که نشانه بیماری در آن نبود. چون در آمد مرحبا گفت و در نزدیک خودش نشانید و گفت
میخواهم به قتال این مرد بیرون روی و یاری ابن سعد کنی. گفت چنین کنم.
و ابن زیاد پیوسته لشکر می فرستاد نزد عمر. شبس ابن ربعی را با 1,000 تن، کعب ابن طلحه را با 3,000 تن، یزید ابن کعب کلبی را با 2,000 تن، حسین ابن نمیر را با 4,000 تن، مظاهر ابن رهینه مازنی را با 3,000 تن، نصر ابن عرشه را با 2,000 تن، حجار ابن عبجر را با 1,000 تن، شمر ابن زلجوشن را با 4,000 شامی. و جز اینها 1,000 تن از قادسیه با هر آمده بودند و 4,000 تن از کوفه با عمر ابن سعد. و همه یاوران حسین 82 تن بودند، 32 سوار و باقی پیاده، و سلاح جنگ جز شمشیر و نیزه نداشتند. ابن زیاد به عمر نوشت
من چیزی فروگذار نکردم و برای تو بسیار سواره و پیاده فرستادم. پس بنگر که هر بامداد و شام خبر تو به من میرسد.
و ابن زیاد از 6 محرم ابن سعد را به جنگ برمی انگیخت. ابن زیاد سوی عمر ابن سعد نوشت
حسین و اصحاب او را مانع شو از آب چشند، چنان که با عثمان ابن عفان آن پرهیزکار گزیده همین کردند.
پس عمر ابن سعد در همان وقت عمرو ابن حجاج را با 500 سوار به شریعه فرستاد و میان حسین و اصحابش و میان آب فرات حائل شدند و نگذاشتند قطره ای آب بردارند. و این 3 روز پیش از قتل حسین. عبیدالله ابن حسین ازدی که وی را در قبیله بجیله می شمردند بانگی بلند برآورد و گفت
ای حسین، این آب را نبینی هم رنگ آسمان؟ والله از آن قطره‌ای نچشی تا از تشنگی درگذری.
حسین گفت خدایا او را از تشنگی بکش
و هرگز او را نیامرز.
حمید ابن مسلم گفت به خدا سوگند که پس از این به دیدار او رفتم و بیمار بود، سوگند به آن خدایی که معبودی غیر او نیست، دیدم آب می آشامد تا شکمش بالا می آمد و آن را قی می کرد و باز فریاد می زد الاتش الاتش، باز آب می خورد تا شکمش آماس می کرد و سیراب نمی شد. کار او همین بود تا جان داد. حبیب ابن مظاهر با حسین گفت یا ابن رسول الله، در این نزدیکی طایفه ای از بنی اسد منزل دارند، اگر رخصت فرمایی نزد آنها روم و ایشان را سوی تو خوانم، شاید خداوند شر این جماعت رو از تو به سبب ایشان دفع کنه. حسین اجازت داد. پس حبیب ناشناس در دل شب بیرون شد تا نزد ایشان فرود آمد. دانستند وی از بنی اسد است و از حاجت او پرسیدند. گفت بهترین ارمغان و تحفه که مهمانی برای قومی آورد برای شما آوردم. آمدم تا شما را به یاری پسر دختر پیغمبر خوانم. او در میان جماعتی است هر یک تن آنها به هزار مرد، هرگز او را تنها نگذارند و تسلیم نکنند، و عمر سعد گرد او را فرو گرفته است و شما قوم و عشیرت منی، شما را به این خیر دلالت کنم. امروز فرمان من برید و او را یاری کنید تا شرف دنیا و آخرت اندوزید. من به خدای سوگند یاد می کنم که یکی از شما در راه خدا با پسر دختر پیغمبر او کشته نشود مگر رفیق محمد باشد در علیین. پس مردی از بنی اسد که او را عبدالله ابن بشیر می گفتند گفت من اول کس باشم که این دعوت را اجابت کنم، و رجز خواندن گرفت. آنگاه مردان قبیله برجستند تا 90 مرد فراهم شد و به آهنگ یاری حسین بیرون آمدند. مردی همان دم نزد عمر سعد شد و او را بیاگاهانید. ابن سعد مردی از همراهان خیش را که ارزق می گفتند با 400 سوار سوی آن طایفه فرستاد که به آهنگ لشکرگاه حسین بیرون رفته بودند در دل شب. سواران ابن سعد در کنار فرات جلوی آنها بگرفتند و میان آنها و حسین اندک مسافت مانده بود. پس با هم در آویختند و کارزاری سخت شد. حبیب بر ارزق بانگ زد که وای بر تو، با ما چه کارت؟ بگذار دیگری غیر تو بدبخت گردد. ارزق ابا کرد و باز نگردید و بنی اسد دانستند تا به مقاومت با آن گروه ندارند. منهزم شدند و سوی قبیله خیش بازگشتند و آن قبیله همان شب از جای خود کوچ کردند مبادا ابن سعد شبانه بر سر آنها آید. حبیب ابن مظاهر سوی حسین بازگشت و خبر بگفت. حسین گفت لا حول ولا قوت الا بالله. و حسین و اصحاب او را تشنگی سخت آزرده کرد. پس حسین کلنگی برداشت و پشت خیام زنان به فاصله 9 یا 10 گام به طرف جنوب زمین را بکند. آبی گوارا بیرون آمد. آن حضرت و همراهان همه آب آشامیدند و مشک ها پر کردند. بعد آن آب ناپدید شد. خبر به ابن زیاد رسید. سوی عمر سعد فرستاد که به من خبر رسیده است که حسین چاه می کند و آب به دست می آورد و خود و یارانش آب می نوشند. وقتی نامه من به تو رسید نیک بنگر که آنها را از کندن چاه تا توانی بازداری و بر آنها تنگیر و نگذار آب نوشند و با آنها آن کن که با عثمان کردند. ابن سعد بر آنها تنگ گرفت. تشنگی بر ایشان سخت شد. یکی از اصحاب که بریر نام داشت و زاهد بود با حسین گفت یبن رسول الله، مرا دستوری ده نزد ابن سعد روم و با او سخنی گویم درباره آب، شاید پشیمان شود. گفت اختیار تو راست. پس قریش سوی عمر سعد شد و بر او در آمد و سلام نکرد. ابن سعد گفت
ای مرد همدانی، تو را چه باز داشت از سلام کردن؟ مگر من مسلمان نیستم و خدا و رسول او را نمی شناسم.
بریل گفت اگر مسلمان بودی به جنگ اطرت رسول خدای بیرون نمی آمدی تا آنها را بکشی. تو این آب فرات را که سگان و خوکان از آن می نوشند میان حسین ابن علی و برادران و زنان و خاندان وی مانع گشتی، نمی گذاری از آن بنوشند و آنها از تشنگی جان می دهند، می پنداری خدای و رسول او را می شناسی؟ عمر ابن سعد سر به زیر انداخت. آنگاه گفت
به خدا سوگند ای همدانی، من می دانم آزار کردن او حرام است، ولیکن در خود نمی بینم که بتوانم ملک ری را به دیگری واگذارم.
پس بریر بازگشت و با حسین گفت عمر سعد راضی شد که تو را به ولایت ری بفروشد. چون تشنگی بر حسین و اصحاب او سخت شد، عباس ابن علی ابن ابی طالب برادرش را بخواند و او را با 30 سوار و 20 نفر پیاده و 20 مشک بفرستاد تا شبانه نزدیک آب آمدند و پیشاپیش ایشان نافع ابن هلال جملی بود با رایت. عمرو ابن حجاج گفت
کیست؟
نافع ابن هلال نام خود بگفت. ابن حجاج گفت
ای برادر خوش آمدی، برای چه آمدی؟
گفت
آمدم از این آب که ما را من کرده ای بنوشم.
گفت
بنوش گوارا بادت.
گفت به خدا سوگند با این که حسین و این اصحاب او که میبینی تشنه اند، من تنها آب ننوشم. همراهان عمرو ابن حجاج متوجه بدانها شدند.
عمرو گفت راهی بدین کار نیست و ما را اینجا گذاشتن تا آنان را از آب مانع شویم.
چون همراهان عمرو نزدیکتر آمدند، عباس و نافع ابن هلال با پیادگان خود گفتند مشک‌ها را پر کنید. پیادگان رفتند و مشک‌ها پر کردند. عمرو ابن حجاج و همراهان او خواستند از آب بردن ممانعت کنند. عباس ابن علی و نافع ابن هلال بر آنها حمله کردند و آنها را نگاه داشتند تا پیادگان دور شدند و سواران سوی پیادگان بازگشتند. پیادگان گفتند شما بروید و جلوی سپاه عمرو ابن حجاج بایستید تا ما آب را به منزل برسانیم. آنها رفتند و عمرو با اصحاب خود بر سواران تاختند و اندکی راندندشان. مردی از قبیله صدا از یاران عمرو ابن حجاج را نافع ابن هلال نیزه زد. آن را به چیزی نگرفت و سهل پنداشت، اما بعد از این آن زخم گشوده شد و از همان بمرد و اصحاب حسین آن مشک‌ها را بیاوردند. حسین سوی عمر سعد فرستاد و پیغام داد که امشب میان دو سپاه به دیدار من آی. عمر با قریب 20 سوار بیامد و حسین هم با همین اندازه. چون به یکدیگر رسیدند، حسین اصحاب خود را بفرمود دورتر روند و با او برادرش عباس و فرزندش علی اکبر بماند و ابن سعد همچنین با او پسرش حفص و غلامی بماند. پس آن دو گروه جدا گشتند، چنان که سخن اینها را نمی شنیدند و بسیار سخن گفتند تا پاسی از شب بگذشت. آنگاه هر کدام سوی لشکرگاه خود بازگشتند و مردم بر حسب گمان خود می گفتند که حسین با او گفت وای بر تو ای پسر سعد، آیا نمی ترسی از خدایی که بازگشت تو به اوست؟ آیا با من جنگ خواهی کرد؟ و من پسر آن کسم که می دانی، نه این گروه بنی امیه. با من باش که رضای خدا در این است. عمر سعد گفت
می ترسم خانه من ویران شود.
حسین گفت من آن را برای تو بنا می کنم. عمر سعد گفت
از آن ترسم که مال من بستانند.
حسین گفت من به از آن از مال خود در حجاز عوض به تو می دهم. گفت
بر عیال خود می ترسم.
حسین چیزی نگفت. بازگشت و می گفت
خدا کسی را برانگیزد که به زودی تو را در رخت خواب ذبح کند و روز رستاخیز تو را نیامرزد
و من امیدوارم از گندم عراق نخوری مگر اندک. ابن سعد گفت
جو کفایت است.
عمر سعد به جای خود بازگشت و سوی عبیدالله نامه کرد.
اما بعد خدای تعالی آتش را بنشانید و مردم را بر یک سخن و رأی جمع کرد و کار امت یکسره شد. حسین به من پیمان سپرد که یا به همان مکان که از آنجا آمد بازگردد یا به یکی از مرزهای کشور اسلام رود و چون یکی از مسلمانان باشد در سود و زیان با آنها شریک، یا نزد امیرالمؤمنین یزید رود و دست در دست او نهد و خود امیرالمؤمنین هر چه بیند درباره او بکند و خوشنودی خدا و صلاح امت در همین است.
عمر رسولی سوی عبیدالله فرستاد. شرح گفتگوی او را با حسین به دور سانید و نامه عمر به او داد و گفت
اگر یکی از مردم دیلم این مطالب را از تو خواهد و تو نپذیری درباره او این نامه مرا برای عمر سعد ببر تا بر حسین و اصحاب وی پیشنهاد کند که حکم مرا گردن نهند. اگر پذیرفتند نزد من فرستدشان و اگر سر باز زدند با آنها کارزار کند. اگر عمر سعد پذیرفت تو سخن او بشنو و فرمان او بر و اگر ابا کرد امیر لشکر تو باش و گردن ابن سعد بزن و سر او نزد من فرست.
و نامه عبیدالله زیاد به عمر سعد این بود
من تو را سوی حسین نفرستادم تا دفع شر از او کنی و کار را دراز کشانی و او را امید سلامت و بقا دهی و عذر او خواهی یا شفیع او باشی. کاهلی نمودی و براحتی دلخوش کردی و آسوده نشستی. بنگر اگر حسین و یاران او سر به حکم من فرود آوردند و فرمان مرا گردن نهادند آنان را نزد من فرست و اگر تن زدند و نپذیرفتند سپاه به جانب آنان کش تا آنها را بکشی و اعضای آنها را جدا کنی که مستحق اینند و اگر حسین را بکشتی سینه و پشت او را زیر سم اسبان بسپار که وی آزارنده قوم خیش و قاطع رحم و ستمکار است و نپندارم که پس از مرگ این عمل زیانی دارد ولی کم سخنی بر زبان من رفته است که چون او را کشتم این عمل با پیکر او کنم. اگر فرمان من ببری تو را پاداش دهم بر اطاعت و اگر ابا کنی از رایت و لشکر ما جدا شو و آن را به شمر گذار که فرمان خیش را به او فرموده ایم. و سلام.
چون شمر ابن زلجوشن آن نامه بگرفت با عبدالله ابن ابلمه برخاست و ام البنین دختر خرام ابن خالد همسر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب عمه این عبدالله بود و برای امیرالمؤمنین 4 فرزند آورده بود: عباس و عبدالله و جعفر و عثمان. پس عبدالله ابن ابلمه ابن خرام ابن خالد گفت اصلح الله الامیر، خواهرزادگان ما با حسینند، اگر بینی نامه امانی نویس. ابن زیاد گفت
به چشم،
و کاتب را فرمود امانی نوشت. شمر نامه عبیدالله را برای عمر سعد بیاورد و او نامه بخواند. گفت
وای بر تو ای خان خراب، چه زشت پیغامی آوردی. قسم به خدا گمان می کنم که او را از قبول آن چه نوشته بودم تو باز داشتی و فاسد کردی کاری را که ما امیدوار بودیم به صلح و صلاح اصلاح شود. حسین البته تسلیم نمی شود روح پدرش میان پهلوهای اوست.
عمر ابن سعد نامه را برای حسین فرستاد و حسین رسول را گفت
من هرگز ابن زیاد را اجابت نمی کنم. غیر مرد چیز دیگری نیست، آن هم خوش آید.
شمر گفت
مرا آگاه کن، آیا فرمان امیر خود را انجام می دهی و با دشمن او جنگ می کنی یا نه؟ اگر نمی کنی این سپاه و لشکر را به من گذار.
عمر گفت
به تو نمی گذارم و تو را این کرامت نباشد، من خود این کار کنم و تو امیر پیادگان باش.
شمر آمد تا برابر اصحاب حسین بایستاد و گفت
خواهرزادگان ما کجایند؟
و مقصودش چهار پسر ام البنین بود و چون از همان قبیله بود که ام البنین، ایشان را خواهرزاده گفت. آنان پاسخ ندادند. حسین گفت
او را اجابت کنید، اگرچه فاسق است هم قبیله مادر شماست.
عباس و عبدالله و جعفر و عثمان فرزندان علی بیرون آمدند و گفتند
چه میخواهی؟
گفت
ای خواهرزادگان من شما در امانید.
آن جوانان گفتند
لعنت بر تو و بر امان تو، چه زشتی تو و چه زشت است آن امان که آورده ای. آیا ما را امان دهی و فرزند پیغمبر را امان نباشد؟
و عباس ابن علی بانگ زد
دستت بریده باد، چه بد امانیست این که آوردی ای دشمن خدا. آیا میگویی برادر و سرور خود حسین ابن فاطمه را رها کنیم و به امان لعینان و لعینزادگان درآییم؟ ما را امان خدا از امان ابن سمیه بهتر.
پس شمر خشمناک به لشکر خود بازگشت. آنگاه عمر سعد فریاد زد
یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، ای لشکر خدا سوار شوید و شادمان باشید که به بهشت می روید.
چون عمر سعد بانگ زد اصحاب او سوار شدند و نزدیک سراپرده های حسین آمدند بعد از نماز عصر. حسین جلوی خیمه خیش نشسته به شمشیر تکیه داده و سر بر زانو نهاده بود. خواهرش زینب زجه‌ای بشنید و نزدیک برادر آمد و گفت این بانگ و فریاد را نمی شنوی که پیوسته به ما نزدیک می شود؟ حسین سر از زانو برداشت و گفت در این ساعت رسول خدا را در خواب دیدم. با من گفت تو در این زودی نزد ما آیی. پس خواهرش سیلی بر روی زد و بانگ واویلا برآورد. حسین گفت هنگام شیون نیست خواهرم، خاموش باش، خدا تو را رحمت کند. و عباس بن علی با او گفت برادر این گروه آمدند. حسین برخاست و گفت
ما تا فردا شما را مهلت دهیم، اگر تسلیم شوید شما را نزد امیر عبیدالله زیاد می فرستیم و اگر سرباز زنید شما را رها نکنیم.
و بازگشت. حسین اصحاب خود را نزدیک غروب جمع کرد. علی ابن حسین گفت نزدیک او شدم تا گفتار او بشنوم. در آن وقت بیمار بودم. شنیدم با اصحاب خود می گفت
خدا را ستایش می کنم بهترین ستایش و او را سپاس می گویم بر خوشی و بر سختی. بار خدایا تو را سپاس گذارم که به نبوت ما را بنواختی و قرآن را به ما آموختی و در دین بینا گردانیدی و ما را چشم و گوش و دل دادی، پس ما را از سپاس گذاران شما. اما بعد من اصحابی ندانم با وفاتر و بهتر از اصحاب خود و نه خانوادهی فرمان بردارتر و به صلت رحم پای بسته تر از خاندان خود، پس خدا شما را جزای نیکو دهد از من و من گمان دارم با اینان کار به جنگ و ستیز کشد. همه شما را اذن دادم بروید و عقد بیعت از شما بگذستم و تعهد برداشتم. اکنون شب است و تاریکی شما را فرو گرفته، آن را شتر سواری خود انگارید و هر یک دست یک تن از اهل بیت مرا بگیرد و در ده‌ها و شهرها پراکنده شوید تا خدا فرج دهد. این مردم تنها مرا خواهند و چون بر من دست یافتند به شما ننگرند. برادران و پسران و برادرزادگان و دو پسر عبدالله جعفر گفتند این کار برای چه کنی؟ برای اینکه پس از تو زنده مانی؟ خدا نکند که هرگز چنین شود. و عباس ابن علی آغاز سخن کرده بود و آن جماعت پیروی او کردند و مثل او یا نزدیک به گفتار او سخن گفتند. پس حسین با بنی عقیل گفت کشته شدن مسلم شما را کفایت کرد، شما بروید، اذنتان دادم. گفتند سبحان الله، مردم چه میگویند؟ میگویند بزرگ و سالار خود و عموزادگان خود را که بهترین اعمام بودند رها کردیم و با آنها تیری نیفکندیم و نیزه و شمشیری نزدیم و ندانیم چه کردند؟ نه، قسم به خدا چنین نکنیم و به مال و جان و عهد مواسات کنیم و همه را در راه تو در بازیم و کارزار کنیم و هر جای تو روی ما با تو رویم. زشت باد زندگی پس از تو. مسلم ابن اوسجه برخاست و گفت آیا ما دست از تو برداریم؟ نزد خداوند در ادای حق تو بهانه ما چه باشد؟ به خدا سوگند این نیزه را در سینه آنها فرو برم و این شمشیر تا دسته آن در دست من است بر آنها بزنم و اگر سلاح نداشته باشم سنگ بر آنها افکنم. قسم به خدا ما تو را رها نمی کنیم تا خدا بداند پاس حرمت رسول را در غیبت او داشتیم در باره تو. والله اگر من دانستم که کشته می شوم باز زنده می شوم، باز سوخته می شوم، باز زنده می شوم، باز کوبیده و پراکنده می شوم و 70 بار با من این کار کنند، باز از تو جدا نمی شدم تا نزد تو مرگ را دریابم. پس چگونه این کار نکنم که کشتن یک بار است و پس از آن کرامتی که هرگز به پایان نرسد. زهیر برخاست و گفت دوست دارم کشته شوم، باز زنده شوم، باز کشته شوم و همچنین 1000 بار تا خداوند کشتن را از تو و این جوانان اهل بیت تو بازگرداند. و جماعتی از اصحاب سخن گفتند، همه در یک معنا و مانندی یکدیگر. گفتند سوگند به خدا که از تو جدا نمی شویم و جان ما فدای جان توست. با گلوگاه و پیشانی و دست تو را نگاهداری می کنیم. وقتی ما کشته شدیم آنچه بر ما بوده است وفا کرده ایم و انجام دادیم. حسین گفت همه شما فردا کشته می شدید و از شما یک تن هم نماند. گفتند الحمدلله که ما را به یاری کردن تو بنواخت و به کشته شدن با تو گرامی داشت. پس حسین دعا کرد و گفت جزاکم الله خیرا، خدا شما را جزای نیکو دهد. و به آنها گفت که سر بلند کنید. سر بلند کردند و جای و منزل خود را نگریستند. حسین می گفت ای فلان این منزل توست و ای فلان این خانه توست. غروب تاسوعا محمد ابن بشیر حضرمی را گفتند پسرت در مرز ری اسیر شد. گفت ثواب مصیبت او و خود را از خدای چشم دارم، دوست ندارم او اسیر شود و من زنده باشم. حسین سخن او بشنید و گفت رحمک الله، من بیعت از تو برداشتم، در رهایی پسر خیش بکوش. گفت درندگان زنده زنده مرا بخورند اگر از تو جدا شوم. گفت: پس این جامه های برد را به این پسرت ده تا در فدای برادرش بدانها استعانت جوید. و 5 جامه به وی بخشید که بهای آن 1000 دینار بود. قاسم ابن حسن با حسین گفت: آیا من هم در کشته شدگانم؟ دل حسین بر او بسوخت و گفت: ای پسرک من، مرگ نزد تو چگونه است؟ گفت: ای عم، از عسل شیرین تر. گفت: آری به خدا سوگند، عم تو فدای تو با، تو یکی از آن مردانی که با من کشته شوند. بعد از آن که شما را بلای عظیم رسد و پسرم عبدالله هم کشته شود. حسین بفرمود تا سراپرده ها را نزدیک هم بزنند و ریسمان ها در هم افکنند و خود در جلوی خیمه های زنان باشند. خیمه ها در پشت سر و بر جانب دست راست و دست چپ آنان و از هر سوی سراپرده های آنان را در میان گرفته باشد، مگر از همان جانب که دشمن روی به دیشان دارد. فرمود: در پشت بر گرد لشکر گودالی مانند خندق کنند و بفرمود تا از هیمه و نی بیاکندند. و علی فرزند خود را بفرستاد با 30 سوار و 20 پیاده تا آب آورند و سخت ترسان بودند. حسین به اصحاب گفت: برخیزید و آب بنوشید که آخرین توشه شماست و وضو بسازید و غسل کنید و جامه های خود را بشویید تا کفن شما باشد. علی ابن حسین گفت: آن شب نشسته بودم و عمه‌ام زینب پرستاری من می‌کرد و پدرم تیرها را اصلاح می‌کرد. ناگاه برخاست و در خیمه دیگر رفت. جون غلام ابیذر غفاری نزد او بود. شمشیر او را اصلاح می‌کرد و پدر من این ابیات می‌گفت: اف بر تو روزگار که دوستی بدی، گله از تو چرا نکنم که شب و روز در کار آنی که حق جویان و دوستان را به خون غلطانی و هم کسی را بدل دیگری نگیری. کار البته واگذارده به خداست و هر زنده می رود بر این راه که من می روم. چون 2-3 بار این ابیات تکرار کرد، مقصود وی را دریافتم. پس گریه گلوی مرا بگرفت و بازگردانیدم. سکوت کردم. دانستم بلا فرود آمد. عمم زینب آنچه من شنیدم بشنید و رقت قلب و زاری کردن شأن زنان است. خودداری نتوانست. برجست با سر برهنه و دامن کشان رفت تا نزد پدرم. گفت: وای از این مصیبت، کاش مرگ آمده بود و زندگانی مرا نابود کرده بود. امروز مادرم فاطمه و پدرم علی و برادرم حسن از دنیا رفتن. ای جانشین گذشتگان، پناه بازماندگان. حسین سوی او نگریست و گفت: خواهرم، بردباری تو را شیطان نبرد. و عشق در چشمش بگردید و گفت: اگر مرغ قطار را به حال خود گذارند می خوابد. عمه‌ام گفت: آیا تو را به ستم می گیرند؟ این دل مرا بیشتر خسته و آزرده کند، بر جان من سخت دشوار و گران است. سیلی بر روی زد و گریبان چاک کرد و بیهوش بیفتاد. حسین برخاست و آب بر روی او ریخت. به او گفت: ای خواهر، از خدای بترس و به شکیبایی از جانب خدای تسلی جوی و بدان که اهل زمین میمیرند، اهل آسمان ها نمیمانند و هر چیز فانی شود مگر وجه الله، همان خدایی که خلق را به قدرت خود آفرید و باز آنها را برانگیزاند و بازگرداند و خدا خود تنهاست. جد من به از من بود و پدرم به از من و مادرم و برادرم بهتر از من بودند و آنها همه رخت از این جهان بردند. من و هر مسلمانی را باید به رسول خدا تأسی جستن. و به امثال این سخنان او را تسلیت داد و به او گفت: ای خواهر من، تو را سوگند می دهم، سوگند مرا راست گردان. گریبان بر من مدر و روی نخراش، و چون من هلاک شوم زاری و شیون بر من بلند مکن. اونگاه زینب را نزد من آورد و بنشانید و نزد اصحاب رفت. و شب تا صبح چون زنبور عسل در زمزمه بودند و در رکوع و سجود ایستاده و نشسته. حسین همه شب به نماز و استغفار و دعا و تضرع به ایستاد و اصحاب همچنان بیدار بودند. و دعب حسین همین بود، بسیار نماز و در صفات خود تمام. ضحاک بن عبدالله مشرقی گفت سوارانی که شبانه پاس می دادند بر ما بگذشته و حسین تلاوت می کرد. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما ولهم عذاب مهین. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. کافران نپندارند اگر به آنها مهلت دهیم به نفعشان است، به آنها مهلت می دهیم که بار گناهشان سنگین کنند و در آخر عذابی خفتبار بچشند. خدا را بنا این است که پاک و ناپاکتان را از هم جدا کند و شما را در هم رها نکند. مردی از آن سواران که پاسبان ما بودند این آیه بشنید، گفت به پروردگار کعبه سوگند که ما پاکیزگانیم و از شما جدا گردیده. او را شناختم. به بریر گفتم این مرد را می شناسی؟ گفت نه. گفتم ابو حرب سبیعی است، مردی لوده و هم دلاور است و چند بار سعید بن قیس وی را به جنایت در زندان کرد. بریر گفت ای فاسق، تو پنداری که خدای در پاکیزگانت قرار داده است؟ او گفت تو کیستی؟ گفت بریر ابن خزیر. او گفت انا لله، بر من سخت گران است که تو هلاک شوی، والله هلاک شوی. بریر گفت ای ابا حرب، آیا توانی از آن گناهان بزرگ سوی خدا بازگردی و توبه کنی؟ به خدا قسم که ما این پاکیزگان و شما همه پلیدید. او گفت من هم بر صدق سخن تو گواهی دهم. من گفتم آیا این معرفت به حال تو سودی ندارد؟ گفت قربانت بروم، پس چه کسی ندیم یزید ابن عذره انزی باشد از انز ابن وائل و او اکنون با من است؟ بریر گفت خدای رأی تو را زشت گرداند که به هر حال مردی صفیحی. آن مرد بازگشت و پاسبان ما آن شب عروه ابن قیس احمسی بود و سواران وی را سپرده بود. در آن شب 32 تن از لشکر عمر سعد به اصحاب حسین پیوستند. چون سحر شد حسین را خوابی سبک بگرفت. بیدار شد و گفت می دانید اکنون در خواب چه دیدم؟ گفتند یبن رسول الله چه دیدی؟ گفت دیدم سگانی به من روی آورده اند تا مرا بدرند، و در میان آنها سگی دورنگ دیدم که از همه سخت‌تر بود بر من، و گمان دارم آنچه مرا می کشد از میان این مردم مردی پیس باشد. و جد خود رسول خدا را دیدم و با وی گروهی از اصحاب بودند. می فرمود ای پسر من، تو شهید آل محمدی و اهل آسمان ها و سفیه اعلا از آمدن تو شادی می نمایند. امشب افطار تو نزد من باشی، تأخیر مکن. این فرشته ای از آسمان فرود آمده تا خون تو را بگیرد و در شیشه سبزی نگاه دارد. این خوابی است که دیدم، اجل نزدیک است و بیشک هنگام کوچیدن از این جهان فراز آمده است. بامداد حسین با اصحاب نماز بگذارد و برای خطبه برخاست. خدای را سپاس گفت و ستایش کرد و اصحاب خود را گفت خدای عز و جل خواست شما و من را کشته بیند. بر شما با صبر کردم.
حسین اسب رسول خدا را که مرتجز نام داشت بخواست و بر آن نشست و صفوف اصحاب را برای رزم آماده ساخت و بیاراست. زهیر را بر میمنه امیر فرمود و حبیب ابن مظاهر را بر میسره و رایت را به عباس سپرد و بفرمود آن هیمه ها آتش زدند در خندقی که مانند جوی شبانه کنده بودند تا دشمن از پشت خیام تاختن نتواند. حسین را اسبی بود نام آن لاحق و پسرش علی ابن حسین را بران سواری فرموده بود. با او 32 سوار بود و 40 پیاده و بعضی گفتند عده آنان در آن روز 61 تن بود. و عمر سعد برخاست و با مردم خود بیرون آمد. بر جماعت کنده عبدالله ابن زهیر ازدی را بگماشت. بر مردم ربیعه و کنده قیس ابن اشعث ابن قیس را. و بر مردم مزهج و اسد عبدالرحمن ابن ابی صبره حنفی را. و بر تنیم و همدان حر ابن یزید ریاهی را. و عمر ابن حجاج زبیدی را بر میمنه و شمر ابن زلجوشن را از زباب ابن بنی کلاب بر میسره و عروت ابن ابی قیس احمسی را بر سواران و شبس ابن ربعی را بر پیادگان گماشت و رایت را به مولای خود درید سپرد. علی ابن حسین گفت، حسین دست ها برداشت و گفت
اللهم انت ثقتی فی کل کرب و رجایی فی کل شده،
خدایا تو تکیه گاه منی در هر سختی و امیدم در هر گرفتاری، در هر پیش آمدی تو تکیه گاه و توانمی. چه بسیار غمها که دل در آن ناتوان شد و چاره کم آورد. دوست تنها گذاشت و دشمن به سرزنش ایستاد. در همه آن غمها من روی سوی تو کرده ام و شکایت پیش تو آورده ام. از آن که به تو مشتاق و از دیگران روی گردانم. تو همیشه گره ها را گشوده ای و قصه ها را سر آورده ای. صاحب همه نعمت ها و خوبی هایی و سرانجام همه آرزوهایی. و آن قوم آمدند بر گرد سراپرده های حسین بگشتند. غلام عبدالرحمن ابن عبدالرب انصاری گفت با مولای خود بودم وقتی سپاه ابن سعد ساخته سوی ما آمده. برید با عبدالرحمن نزاح میکرد. عبدالرحمن گفت دست از من بدار که این ساعت لهو و شوخی نیست. برید گفت به خدا سوگند همه عشیرت من دانند نه در جوانی و نه در کهولت هرزه و یاوه‌گو نبودم، ولی چن از آن چه در پیش داریم خرم و خندانم. مانعی میان ما و حورالعین ما نیست مگر این جماعت با شمشیر بر سر ما آیند و من دوست دارم همکنون بیایند. و حسین بر اسب سوار شد و مصحفی خواست و پیش روی گذاشت. ضحاک بن عبدالله مشرقی گفت چون سوی ما روی نهادند و آن آتش را نگریستند که در هیمه و نیها زبانه میزد و در پشت خیام افروخته بودیم، ناگهان مردی از ایشان دوان و تازان بیامد و بر اسبی تمام ساخته سوار بود. هیچ نگفت تا بر سراپرده های ما بگذشت. هیمه دید و آتش فروزان در وی. بازگشت و به بانگ بلند فریاد زد
حسین شتاب کردی سوی آتش در دنیا پیش از قیامت.
حسین گفت کیست؟ گویا شبرمل زلجوشن است. گفتند آری اصلحک الله اوست. گفت
ای پسر زن بزچران تو به سوختن در آتش اولاتری.
و مسلم ابن اوسجه خواست بر وی تیری افکند. حسین وی را باز داشت. مسلم گفت
بگذار بر او تیر افکنم که او مردی نابکار و از ستمگران بزرگ است. خدای ما را بر وی قدرت داده است.
حسین گفت ناخوش دارم آغاز کارزار از من باشد. و چون مردم به حسین نزدیک شدند راحله خود بخواست و بر آن نشست. شتر اختیار کرد تا بلندتر باشد و مردم او را نیک بنگرند و خطبه او بهتر بشنوند، مانند خطیب که بر منبر براید. و به بانگ بلند فریاد زد چنان که معظم مردم بشنیدند:
ای مردم، گفتار مرا بشنوید و شتاب مکنید، تا آنچه حق شماست بر من از موعظه ادا کنم و عذر خود را در آمدن نزد شما باز نمایم. اگر عذر مرا بپذیرید و قول مرا باور دارید و داد دهید، نیکبخت باشید و برای شما راهی نماند به قتال من. و اگر نپذیرید و داد ندهید، پس شما و شریکانتان در کار خود استوار گردید و کار بر شما مشتبه و پوشیده نماند. آنگاه به من بپردازید و مرا مهلت ندهید. ولی من خداست، یار من است که قرآن را بفرستاد و او ولی نیکوکاران است.
چون خواهران و دختران وی این کلام بشنیدند، بگریستند و بانگ و شیون برآوردند. پس عباس و فرزندش علی را بفرستاد تا آنان را خاموش گردانند. گفت: سوگند به جانم که بعد از این بسیار بگریند. چون خواهران و دخترانش آرام گرفتند، حسین خدای را سپاس گفت و ستایش کرد و چنان که سزاوار بود او را یاد کرد، درود بر نبی و فرشتگان و پیغامبران او فرستاد، که از هیچ سخنگوی هرگز منطق بدان بلاغت شنیده نشد، نه پیش از وی و نه پس از او. آنگاه گفت:
اما بعد نسب مرا به یاد آوری، ببینید کیستم، و به خود آیید و خیش را ملامت کنید و باز نیکو بنگرید که آیا رواست کشتن من و شکستن حرمت من؟ مگر من پسر دختر پیغمبر شما و فرزند وسیع و پسر عم او نیستم؟ آنکه اول او ایمان آورد و رسول خدای را تصدیق کرد در هر چه از جانب خدای آورده بود، آیا حمزه سید الشهدا عم من نیست؟ آیا جعفر طیار که خدای در بهشت دو بال به دوداد عم من نیست؟ آیا به شما این خبر نرسید که پیغمبر درباره من و برادرم حسن فرمود این دو سید جوانان اهل بهشتند؟ اگر سخن مرا باور دارید، دست از قتل من بدارید و بدانید که من راست گویم. به خدا سوگند، از آن وقت که دانستم خداوند دروغگوی را دشمن دارد، دروغ نگفتم. و اگر مرا باور ندارید، در میان شما هستند جابر ابن عبدالله انصاری، ابو سعید خدری و سهل ابن سعد ساعدی و زید ابن ارقم و انس ابن مالک، که اگر پرسید شما را خبر دهند که این کلام از رسول خدا شنیدند.
عمر گفت:
با او سخن گویید، این پسر همان پدر است. اگر یک روز دیگر همچنین بایستد، از گفتار در نماند و عاجز نشود.
پس شمر ابن زلجوشن پیش آمد و گفت:
خدای را بی آرامش دل و عقیده راسخ عبادت کنم، اگر بدانم تو چه میگویی.
حبیب ابن مظاهر گفت:
به خدا سوگند، تو را بینم خدا را بر 70 گونه تزلزل و شک پرستش میکنی، و من گواهی میدهم که تو راست گویی و نمیدانی او چه میگوید. خدای بر دل تو مهر نهاده است.
حسین گفت:
اگر در این شک دارید، آیا در این هم شک دارید که من پسر دختر پیغمبر شمایم؟ والله میان مشرق و مغرب دیگری غیر من پسر دختر پیغمبر نیست، نه در میان شما و نه در میان غیر شما.
وای بر شما، آیا کسی را از شما کشتم که خون او خواهید؟ یا مالی تباه ساختم یا قصاص جراحتی از من خواهید؟ آنها هیچ نگفتند. پس بانگ زد:
ای شبث، ای یزید ابن حارث، آیا به من نامه ننوشتید که میوه ها رسیده و اطراف زمین سبز شده و اگر بیایی سپاهی آراسته در فرمان توست روی به ما آور؟ گفتند ما چنین ننوشتیم. گفت سبحان الله، قسم به خدا نوشتید. آنگاه گفت ای مردم، اکنون که آمدن مرا ناخوشداری بگذارید به جای خود بازگردم. قیس بن اشعث گفت نمیدانم چه میگویی، به فرمان بنی اعمام خود سر فرودار که از جانب ایشان نیکی بینی یا چیزی که دوست داشته باشی. حسین گفت نه قسم به خدا، چون ذلیلان دست در دست شما ننهم و مانند بندگان نگریزم. آنگاه فریاد زد یا عباد الله، انی عذت به ربی و ربکم ان ترجمون، انی اعوذ به ربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. ای بندگان خدا، من به پروردگار خودم و شما پناه میبرم از این که مرا سنگ باران کنید. من به پروردگار خودم و شما پناه میبرم از هر متکبری که به قیامت ایمان نداره. اونگاه مرکبش را بخوابانید و عقبت ابن سمعان را فرمود پای آن را به اقال بست و مردم به سوی او تاختند. مردی شامی که در واقعه حاضر بود و او را کثیر ابن عبدالله شعبی می گفتند گفت وقتی بر حسین تاختیم زهیر ابن قین سوی ما بیرون آمد، بر اسبی درازدم بسیار موی سوار بود، غرق در اسلحه. گفت بترسید بترسید از عذاب خدا، مسلمان باید نیشخواه برادر مسلمان خود بود و ما اکنون برادریم و بر یک دین و شریعت. تا میان ما و شما شمشیر به کار نرفته است سزاوارید به نصیحت و نیشخواهی ما، اما وقتی شمشیر در کار آمد پیوند ما گسسته شود و ما امت دیگر باشیم و شما امت دیگر. خداوند تبارک و تعالی ما را بیازمود به ذریت پیغمبرش تا بداند ما و شما چه می کنیم. ما شما را به یاری ایشان می خوانیم و ترک این گمراه گمراه زاده عبیدالله ابن زیاد که از آنها جز بدی ندیدید و نبینید. چشمان شما را بیرون آورند، دست و پای شما را ببرند و اعضای شما را از پیکر جدا سازند و بر درختان خرما آویزند. نیکان و قرآن شما را بکشند چون حجر ابن عدی و هانی ابن عروه و دیگران. او را دشنام دادند و ابن زیاد را ستایش کردند و گفتند والله از اینجا نرویم تا صاحب تو را با همراهان وی بکشیم یا تسلیم شده و فرمان بردار نزد عبیدالله فرستیم. زهیر گفت ای بندگان خدا، فرزندان فاطمه را دوست داشتن و یاری کردن سزاوارتر است از فرزند سمیه. اگر آنان را یاری نمی کنید شما را به خدا پناه می دهم از کشتن ایشان. او را با پسر عمش یزید ابن معاویه گذارید، به جانم سوگند که یزید بی کشتن حسین از شما راضی شود. شمر تیری به جانب او رها کرد و گفت خاموش باش، خدا بانگ و غریبت را فرو نشاند، به بسیاری گفتار خود ما را به ستوه آوردی. زهیر به شمر گفت ای پسر مردی که پیوسته بول می کرد بر پاشنهای پای خود، تو چهار پای زبان بسته نپندارم دو آیت از کتاب خدا را درست در یاد گرفته باشی. مژده باد تو را به رسوایی روز قیامت و عذابی دردناک. شمر گفت خدا تو و صاحبت را پس از ساعتی خواهد کشت. زهیر گفت به مرگ مرا می ترسانی؟ به خدا قسم که مرگ نزد من از جاویدان بودن با شما بهتر است. اونگاه روی به مردم دیگر کرد و به بانگ بلند گفت ای بندگان خدا، این مرد درشت بدخوی و اشباه وی شما را فریب ندهند. به خدا قسم که به شفاعت محمد نمیرسند آنها که خون ذریت و اهل بیت او را بریزند و یاوران و مدافعان حریم آل محمد را بکشند.
مردی از عقب بانگ زد بر وی که ابو عبدالله میگوید به جان من بازگرد. همچنان که مؤمن آل فرعون قوم خود را نصیحت کرد تو نیز کردی و در خواندن ایشان به حق مبالغت نمودی اگر سود بخشد. بریده بن خزیر پیش حسین بود. حسین با او گفت با این قوم تکلم کن. بریده پیش در رفت و گفت ای مردم از خدای بترسید، این ثقل و حشم محمد است و اینان ذریت و عترت و دختران و حرم اویند. بگویید مقصود شما چیست و با آنها چه خواهید کرد؟ گفتند میخواهیم فرمان عبیدالله را گردن نهند و بپذیرند تا هرچه او درباره ایشان بیند مجرا دارد. بریل گفت آیا قبول نمی کنید به همان جای بازگردد که از آن آمده است؟ وای بر شما کوفیان، آن همه نامه ها که نوشتید و پیمان ها که بستید و خدای را گواه گرفتید فراموش کردید؟ وایتان که خاندان پیغمبرتان را خواندید تا در راهشان جانبازی کنید، چون آمدند آنها را به ابن زیاد سپردید و از آب فرات منع کردید. چه مردمی هستید؟ خداوند روز قیامت سیرابتان نکند که بد مردمید. پس چند تن از آنان گفتند ما نمیدانیم تو چه میگویی. بریل گفت سپاس خدا را که به بصیرتم درباره شما بیفزود. خدایا سوی تو بیزاری میجویم از کار این مردم. اینان را به جان هم افکن تا آن دم که به لقایت رسند و بر ایشان خشناک باشی. آن مردم خندیدند و تیرانداختن گرفتند و بریل به عقب بازگشت.